السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى إثرته الطاهرين، لا سيما الحجة أرواح العالمين له الفداء. دعای روز 22 ماه رمضان رو با هم میخوانیم. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جنانك يا مجيب دعوة المضطرين. صلواتي محبت كوني. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا بگشای در این روز عزیز و در روزهای ماه رمضان و در همیشه عمر ما به روی ما دربهای تفضلت را و نازل کن بر من در این روز و روزهای زندگیم برکاتت را و توفیق بده برای جلب رضایتت و مرا جا بده در وسط بهشتت. وسط بهشتت معلوم میشه کنارگوشه هاش صدای مزاحم میاد، وسط بهشت دیگه امنه، صدای جهنمی ها شاید به گوش نمیرسه، اونجا آسوده تر آدم. ولی اینجا الان شما توی این اتاقهایی که کنار خیابونه، ولی گاهی صدای موتور میاد، ماشین میاد، از این ماشین های بزرگ میاد، ولی اونجا مثلا شاید اینجوری، مثلا شاید اینجوری، ولی کن الان چشم، بله شاید میخواد اینو بفرماد وسط بهش دیگه. اونجا منطقه خیلی خوش آب و هواست، مثل شمال شهرهایی که خیلی خوش آب و هواست. بله بفرماد. سلام الله علیکم. بله بله، بعد در قرآن داریم که اهل بهش میتونن از حال هم مطلع بشن. بهشتی ها مشرف بر جهنم هن. یکی از لذت هایی که بهشتی ها میبرن اینه که میبینن اهل قفلت، اهل کفر، اهل نفاق عذاب میشن. اینها تا یک مدتی لااقل میتونن اعمال اونها رو ببینن، اصلا با هم گفتگو میکنن. یا اون جهنمی ها المنافقین و المنافقات به مؤمنین میگن و اهل بهش میگن انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه بکنید ما از نور شما استفاده کنیم. اونا در جواب میگن قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، به دنیا باید بیایید، از دنیا نور می آوردید بیچاره ها. بعد میفرماد فضرب بینهم بسور، بینشون یک دیوار کشیده میشه، اون طرفش عذابه، این طرفش رحمته. حالا الغرض در این دعا ما میگیم خدایا همون جای خوش آب و هوای بهشت، یعنی خوش آب و هوا همش خوش آب و هواست، او جایی که دیگه خیلی از همه جا بهتره بهشته، انشالله به ما عنایت بفرما. هم نشینی با پیغمبر و آل پیغمبر صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله این روزای ماه رمضان شما که هستید توفیق دارید، مسجد میایید، پای منبر میشینید، به جای او کسایی که نیستن هم صلوات بفرستید، صلوات قرا بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب حالا امروز من یک مقداری این فضل الهی رو با همدیگه گفتگو کنیم که ما در این دعا میگیم اللهم افتح لی فیه ابواب فضلک، خدایا درهای تفضلت را، فضلت را به روی ما باز بکنی. فضل چیه؟ فضل که در دعای هم میگیم خدایا الهی عاملنی به فضلک ولا تعاملنی به عدلک، خدایا به عدالتت با ما رفتار نکن، به تفضلت با ما رفتار کن، فضلت رفتار، چون با عدالت اگر خدا بخواد رفتار کنه، مو رو از ماس بخواد بکشه، همه رو سیاه هم. همه رو سیاه هم. شما یک موجود زنده رو، یک مگسی رو، یک پشه رو که بکشی، موجود زنده کشتی. خدا بخواد عدلش عمل کنه هیچی، بعد ما در مقابل او قصاص بشیم. اما خدایی اینا همه رو دیگه بخشیده، فاکتور گرفته. خدایا با ما به فضلت عمل کن، به عدلت عمل کنی، همه مردودن. وقت این فضل رو ما که آدمای مادی هستیم فکر میکنیم فقط در امور مادی هست، لذا کسی یه خانه‌ای که میسازه برای که چشمش نکنند و حرف نزنن، او بالاش زود بنویسه هازا من فضل ربی. عیب نداره، خوبه، اینم خوبه، هازا من از خدا بدانه. اما تنها نعمت مادی فضل نیست. حالا امروز من برای شما میشمارم، یک مقدار ذهنمون باز بشه. اگر فضل خدا میخواهیم، فضل خدا تنها نعمتهای مادی نیست. فضل هم به معنی عطیه و احسانه، هم به معنی برتری دادنه. مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. خدا مرد را فضل بر زن داده، این فضل داده، نه ای که انسانتر مرد، نه، مردم انسانه، زنم انسانه. این فضلی که داده برتریه، به معنی که مرد مدیره، مدیر خانه است. به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم، به خاطری که مال زندگی رو خرجش رو مرد اداره میکنه، باید اداره بکنه، حالا کارا داره برعکس میشه، کار ندارم. به ما انفقوا من اموالهم، خدا برتری داده، قدرت جسمانی داده، قدرت مدیریت داده، حضور در جامعه داده. این خانم هایی هم که روشن فکر میشن حرفای دیگه میزنن، یا آقایان دیگری در مقابل اسلام حرفای دیگه میزنن، هی میگن مساوات حقوق زن و مرد، این حرف غلطی است که خودشون هم باور ندارن. مساوات نیست، به خاطر اینکه یک نیازهایی رو زنها بیشتر از مردها دارن. اگر به اندازه مردها به زنها بدی ظلمه. زنها زیبندگی رو، زیور رو بیشتر از مردها نیاز دارن، زنها لباس آراسته رو بیشتر از مردان نیاز دارن، زنها یک سری ارسوات به این که اقتضاعات زنانه دارن، نیازهایی دارن، عاطفی، جسمی، که بیشتر از مردان نیاز دارن، باید نیاز اونها تأمین بشه. مرد اونها رو نداره، مرد به اون نیازها بله. اما یک سری خصوصیات رو خدا به مرد داده که به زنها، همو زنهایی هم که دنبال مسائل دنیایی هستند و روشن فکر شدن، همونا اگر آدم های متشرع باشن، دوست دارن یک شوهر توانمند و مدیر و قدرتمند داشته باشن. اگر یه زنی هم لاابالی خدایی نخواسته باشه، دوست داره یک مردی عاشقش بشه که با عرضه باشه. از مرد بی عرضه خوشش نمیاد، اما زن لاابالی هم. پس معلوم میشه زنها هم دوست دارن تکیه کنن به یه آدم توانمند، به یه آدم قدرتمند. چه متدین، اگر متدین باشه او زن، اگر متدین هم نباشه، باز همو زن هم از داشتن یک مرد حالو، یک عاشق حالو خوشش نمیاد، یه آدم ناتوان، یه آدم بی عرضه، دوست داره به یک آدم قدرتمند تکیه کنه. خیلی ها تو مسائل خانوادگی به ما مراجعه کردن، گفتن مرد ما آدم خوبیه ولی آدم بی عرضه‌ایه، آدم یک مدیریت نداره، مردونگی نداره. ما دوست داریم مردمون مرد باشه، مردمون زن نباشه. خب خداوند متعال به مرد فضیلت داده، برتری داده. این به خاطر این که قیم هست، سرپرست هست، این فضله. گاهی هم به معنای احسان و عطیه است که زیاد داریم در جاهای مختلف قرآن. این فضل مثلا این آیه آمد واسأل الله من فضله، در قرآن واسأل الله من فضله، از خدا تقاضا کنید، سوال کنید فضل خدا را. مسلمان ها با هم گفتگو کردن این فضل خدا چیه که از خدا تقاضا کنیم، خواستن برن از پیغمبر بپرسن، شرم میکردن. امیرالمومنین فرمود که من میرم میپرسم. گفتن یا رسول الله، عرض کرد یا رسول الله، این فضل خدا که واسأل الله من فضله چیه؟ پیامبر اکرم خوب دقت کنید، پیامبر فرمود خداوند هر کی رو که خلق کرده براش روزی حلال هم خلق کرده. هر آدمی رو که خلق کرده تو هر سنفی باشه، روزی حلالش هم خلق کرده. او وقت اگر کسی خودش رفت دنبال حرام، ای باعث میشه که به همون اندازه که مرد دنبال حرام، در روزی حلالش بسته بشه، روزی حلالش از بین بره. و الا برای همه کس خداوند متعال روزی حلالش که کرده، ایجاد کرده، خلق کرده. خب این فضل خداست. واسأل الله من فضله، یعنی واسأل الله رزق حلال خدا را. حالا یک نمونه های دیگه بیارم برای شما از قرآن، خیلی هست، فقط یه به اندازه وسع وقت چند تاشو براتون میگم که اینها رو خدا فضل معنا کرده، فضل به عنوان فضل آورده، رسالت را، نبوت را، مسائل معنوی را، اینها را به عنوان فضل آورده است. ما از خداوند متعال فضل می طلبیم، ولایت اهل بیت علیهم السلام را، رسالت پیغمبر را می طلبیم، استفاده از این مقام والای معنوی را. من جمله آیه 64 سوره بقره، ثم تولیتم فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. شما در میدان نبرد پیروز شدید، اما بعد طمعتون برداشت، رفتید دنبال غنیمت و امثال ذلک، پشت کردید. بعد می‌فرماید خدا ما نگهتون داشتیم، اگر فضل خدا نبود لکنتم من الخاسرین. معلوم میشه نصرت و یاری هم فضل الهی است. یا در آیه دیگه می‌فرماید لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر یک عده آدم مجاهد نباشن، یک عده آدم توانا نباشن، شر اشرار رو کم بکنن، در مقابل ستمگران وابستن، اگر اینا نباشن، یک عده رو با دیگران دفع نکنه شرشون رو، زمین به فساد کشیده میشه. بالاخره یه باغ کشاورزی هم باید باغبان گاهی برداره حرس کنه، یعنی علفهای زائد رو چکار کنه؟ اینا رو از او زمین حذف کنه. گاهی آدم های زائدی هستن، دوز هستن، جنایتکار هستن، بیناموس هستن، ستمگر هستن، یه عده باید باشن که اینا رو از جامعه پاک کنن، از جامعه پاک کنن. خدا می فرماد ما اگر اینجور آدم های رو قرار نداده باشیم که دنیا به فساد کشیده می شد. ولکن الله ذو فضل علی العالمین. خدا تفضل داره بر اهل عالم، یعنی یک کسانی رو قرار میدهد که جامعه رو تصفیه کنن. این هم یکی از نمونه های فضل الهی. دیگه براتون بگم نعمت آزمون الهی در جنگ احد، مسلمان ها اول پیروز شدن اما طمعشون برداشت. پیغمبر 50 نفر رو گذاشت روی جبل الرمات، فرمود ما پیروز شدیم، شکست خوردیم، شما از اونجا نیاید پایین. مسلمان ها پیروز شدن، لشکر انبوه قریش رو تارمار کردن، عقب روندن، رفتن سراغ جمع‌آوری غنائم. اونایی که او بالای اون تله، اون تپه بودن، اینا نگاه کردن در مسلمان ها دارن غنیمت جمع میکنن، گفتن ما باید بریم همراه اینا غنیمت جمع کنیم. فرمانده شجاع رشیدشون که بعدش هم شهید شد گفت پیغمبر فرموده شما این بالا بمانید، ما نباید حرف پیغمبر رو زیر پا بگذاریم. گفته این بالا بمانید، ما پیروز شدیم، شکست خوردیم، شما بمانید. اینا گوش نکردن به حرف فرمانده، آمدن به میدان احد برای جمع آوری غنائم. دشمن زخم خورده آمد، مسلمان ها رو دور زد، آمد وسط معرکه در حالی که همه اسلحه‌هاشون رو گذاشته بودن، داشتن غنیمت جمع میکردن، ریختن تارمار کردن. یک عده که فرار کردن تا مدینه، کسایی که بعد پیامبر خیلی ادعا مدعا داشتن، یک عدهشون فراری های جنگ احد هم فرار کردن تا مدینه. پیامبر اکرم در اونجا زخمی شد، حمزه سید الشهدا شهید شد، 70 نفر از بهترین یاران پیغمبر در جنگ احد شهید شدند. به خاطر غفلت، به خاطر نادانی، به خاطر تخلف از فرمان رهبر، از رهبر اسلام، فرمانده اسلام، تخلف کردند، نافرمانی کردند. خدا می‌فرماد ما به وعده خودمون عمل کردیم، اما شما نافرمانی کردید، از فرمان پیغمبر دوری کردید. اما ثم صرفکم عنهم، دیگه نتونستید به اونا دسترسی پیدا بکنید. ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علل، اما خدا از گناه بزرگ اینجوریتون گذشت. این آزمون بود برای شما که همیشه یادتون باشه که نباید از فرمان رهبر اسلام تخلف کنید. ما هر وقت الان ظاهرامون رو میبریم احد، پیامهای جنگ احد رو براشون میگیم که اگر پیروان اسلام از امر رهبر اسلام تخلف کنند وقت صدمه میبینند. بارها هم الان ما دیدیم در همین جریانهای مختلف بعد از انقلاب دیدیم که اگر مردم علی آلن به حرف امام، به حرف رهبری گوش نمی کردن، وقت مستکبرا به آرزوی خودشون می رسیدن. وقتی که صدام به کویت حمله کرد، آمریکایی‌ها اومدن یک عده گفتن بریم به کمک آمریکا، به کمک صدام علیه آمریکا. رهبر انقلاب فرمود نه، هم صدام بر باطله، هم آمریکا بر باطله، ما به نفع هیچ کدوم از این باطلا نمیریم. بعد معلوم میشد که اصلا آمریکا نیامده برای صدام، آمده بود برای از بین بردن ما، اما ما زیرکانه توانستیم دفعشو کم کنیم. الحمدلله خودشون صدام رو برداشتن، الان مسلمانای عراق آزاد شدن، ان شاء الله آزادتر هم بشن، ان شاء الله همه مسلمان ها آزاد بشن. همونجوری که الان اخبارشو داری میشنوی، خب یه طاغوت دیگر از این طواغیت هم به فنا رفت، قذافی هم الحمدلله بساطش برچیده شد. خدایا مسلمان ها رو پیروز بفرما، خدایا اسلام رو عزیز بفرما، خدایا مسلمان های عالم رو متحد و عزیز و سربلند و عزتی که در شأن آنها هست به آنها مرحمت بفرما. یکی از چیزهایی که بذارید دیگه از خیلی از آیات بگید، شهدا را خدا فضل میگه، شهید شهادت فضل الهیست، عقل ما که نمیرسه به این، این خدا به ما فرموده. فرموده لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شما فکر نکنید شهدا مردن، اینا زنده اند، فرحین بما آتاهم الله من فضله، از اون چه که خدا به اونها داده از فضلش خوشحالن. این مقامی که خدا به اونها داده، اون نعمتهای بهشتی که خدا به اونها داده، اینها خوشحالن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اگر گوش دلمونو باز کنیم شهدا از بهش میگن های رفیق، های برادر، های همسایه، های همکلاسی، اشتباه نرید، بیاید راه ما رو برید. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یا یستبشرون بنعمت من الله و فضل، شهدا بشارت میدن به نعمت خدا و فضل خدا، نعمتهای بهشتی، فضل الهی، مقاماتی که برای شهدا خدا در نظر گرفته که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، مقام رضا، فضل الهی است، عنایت الهی است. یه آیه دیگه براتون بخونم بس، مثلا در این سوره مبارکه مائده است، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کی از دینش دست برداره، هر کی از دین دست برداره، خدا منت کسی رو نمیکشه. ما منت بر خدا نداریم، به مسجد میایم دین خدا رو اقامه میکنیم، نماز رو اقامه انشالله میکنیم، بنده مثلا منبر میرم، این نه، این منت نداریم، خدا بر ما منت داره، این توفیق رو به ما داده، این فضل رو به ما کرده. خدا میفرماد اگر شما از دینتون دست بردارید، فسوف یأتی الله، خدا یک گروه دیگری میاره، به قوم، مردمی رو که یحبهم و یحبونه، اونا دوست بدارن خدا رو، خدا اونا رو دوست بداره. ازلت علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین رام و متواضعن، نسبت به کفار سرسخت و با صلابتن، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن، ولا یخافون لومت لائم، از هیچ ملامتی هم نمیترسن. بعد در زیل این آیه میفرماد ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خداست، به او کسی که بخواد میده. یعنی این مقامی که عزلت علی المؤمنین، عزت علی الكافرین، یجاهدون فی سبیل الله، لا یخافون لومت لائم، اینا فضل الهی است. کسی توفیق داشته باشه مجاهد راه خدا باشه، کسی توفیق داشته باشه مبلغ دین خدا باشه، کسی توفیق داشته باشه مسلمان ها رو در عالم عزت بده، کسی توفیق داشته باشه در مقابل مؤمنین متواضع باشه، دل مسلمان ها رو به دست بیاره، اونا رو به هم مهربانشون بکنه، این فضل خداست. فضل خدا این نیست که آدم پول فقط داشته باشه به فقیر بده، فضل خدا اینه که اگر آدم آبرو داشته باشه آدمایی که قهرن با هم آشتیشون بده، اینم فضل الهی است، اینم لطف خداست، اینم از بهترین لطفای خداست. گاهی کارهایی که زبان میکنه، گاهی کارهایی که آدم آبرو بگذاره میکنه، پول نمیکنه، درسته پول هم خیلی جاها مشکل گشا هست، اما خیلی وقتها نعمتهای دیگر، تفضلات دیگر. خب عرضم رو جمع کنم و در این زمینه سخن بسیار اما وقت کم. بله، ذالک من فضل الله علینا. وقتی که جناب یوسف به اون مقام رسید گفت که ذالک من فضل الله علینا، این تفضل خدا بود، تفضل خدا بود به من، تفضل خدا بود که خدا آبروی یوسف رو حفظ کرد، تفضل خدا بود که خداوند متعال به یوسف در مقابل شهوات قدرت مقاومت داد، تفضل الهی. خب ما در این دعا از خدا میخواییم خدایا ابواب فضلت را، برکاتت را بر ما نازل کن. بعضی آدم ها با برکتن، بعضی ها بی خیرن. ما آدم زیاد داریم بی برکته، تو خانهش برای زن بچهش بی برکته، آدم بی برکت، عالم بی برکت، عالمی که مفید نباشه، آدمی که مفید نباشه، پولداری که مفید نباشه، بی برکته. خدایا ما با برکت باشیم و بتونیم رضایت تو رو جلب بکنیم و انشاءالله بتونیم در نعمت سرای بهشت تو در کنار اولیا و انبیاء تو باشیم. عرضم رو تمام کنم. خدایا همه این دعاهای بسیار زیبا، بسیار زیبا که امشب شب قدر است، از خداوند متعال با این معنایی که از فضل گفتیم، از خداوند متعال فضل بخوایم. ذهنمون هم همش فضل مادی نباشه، این فضیلتهای بیشماری که قرآن میشمره، از این فضلها بخوایم که اینا پیمه کنه، بیمه کنه ما رو، مندگار کنه ما رو. اصلا این که میگیم خدایا برکت به ما بده، برکت یعنی نعمت تمام نشدنی، نعمت تمام نشدنی. یادتون باشه برکت خدا بهت بده یعنی نعمتی که تموم نشه. نعمتای دنیای همش تموم میشه. ولایت علی ابن ابی طالب انشالله تموم نمیشه، محبت آل الله تموم نمیشه، عشق بر امام حسین علیه السلام یک برکتی داره که هیچ وقت تمام نمیشه، بر آثارش، آثارش تمام نمیشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین على أولاد الحسين وأصحاب الحسين. روزها در خانه علی غوغایی به باز، اصحاب میان برای تسلیت به بچه های امیرالمؤمنین، زنهای کوفه دور زینب رو گرفتن، زینب و ام کلثوم زیاد این مصیبت آزارشون نده، سعی کنن از ذهن اونای مصیبت و غم رو کم کنن. این کوفه چه روزگاری به خودش دیده، زینب در این کوفه چه روزگاری دیده. این روزها زینب در کوفه عزیز بود، مورد احترام مسلمان ها بود، می آمدن برای تسلیت گفتن به زینب. اما این کوفه خیلی زود فراموش کرد عظمت زینب را. یه روز همین زینب به همین کوفه آمد، در حالی آمد که با سرای مقدس شهدا آمد، در حالی آمد که با بچه های پدر از دست داده وارد کوفه شد. ام حبیبه یکی از زنهای کوفه است، از ارادتمندان هم دوره ای های زینب کبراست. ام حبیبه دید صدای همهمه ای میاد، کنیزشو فرستاد، گفت برو ببین چه خبره داخل کوچه و خیابونای کوفه. اومد گفت خانم یه ده اسیر آوردن، جد آدم را آوردن دارن عبور میدن. ام حبیبه از زینب یاد گرفته بود انفاق به فقرا را، یه مقدار نان و خرما داد به کنیزش، گفت ببر بده به این بچه های اسیر. کنیز رفت برگشت گفت خانم این بچه ها قبول نمی کنن. گفت چرا قبول نمی کنن؟ مگه گرسنه نیستن؟ مگه اینا اسیر نیستن؟ گفت چرا خانم، اما بزرگشون گفت بچه ها اینا رو نگیرید، صدقه بر ما حرامه. تا این جمله رو شنید و محبیبه زد تو سرش، گفت خاک بر سرم، مگه اینا کیم که اسیر آورده شدن؟ آمد بیرون دیده ای وای زینبه آل الله، بچه های سید و شهدا رو اینا اسیر کردن. خودش رو رسون به زینب، گفت خانم پس گو حسین. زینب برمودی سر مطهر حسینه، بر بالای نیزه داره قرآن میخونه.
طبیب و درد و درمانم حسینم، تمام دین و ایمانم حسینم، از آن دائم به قرآن انس دارم، که جسم و جان قرآنم حسین است. بهشتم کربلا کوثر فراتم، صراط و حشر و میزانم حسین است. یقین دارم که در تاریکی قبر چراغ چشم گریانم حسین است، چراغ چشم گریانم حسین است. گل من اشک و بلبل روز خان است، بهار و باغ و بستانم حسین است. گناهکارم گناهکارم گناهکار، امید و عفو و غفرانم حسین است. گر از آغاز و پایانم بپرسی، همه آغاز و پایانم حسین است، حسین است. شفای قلب مجروحم بود عشق، دوای درد هجرانم حسین است. بارها شاهد بودند همه میدیدند، انقدر رسول الله حسینش رو احترام میکرد. در سجده دیدن سجده حضرت خیلی طولانی شد، خیلی طول کشید، سر از سجده برداشتن، حسین رو دوش پیغمبر دیدن. انقدر صبر کرد تا حسینش پایین اومد، سر از سجده برداشت، بعد از نماز سوال کردن یا رسول الله خیلی سجده طول کشید، فرمود ترسیدم سر بردارم و حسینم رو زمین بیفته. جای دیگر حضرت داره خطبه میخونه رو منبر، دیدن حسین خرد سالش وارد شد، دم در رو زمین افتاد، حضرت خطبه رو قطع کرد، منبر رو نیمه تمام گذاشت، از منبر پایین اومد، حسینش رو بغل کرد، با خودش بالا منبر بود، به مردم معرفی میکنه، احترام میکنه، این همه عزت و احترام از حسینه. چجور جواب دادن؟ یا رسول الله از حالت سجده طاقت نداری، حسینت رو زمین بیفته. چه حالی داشت اون لحظه این که حضرت از روز الجناح رو زمین افتاد؟ دیدن حضرت دست برد، یا صاحب الزمان مرو ببخشید آقا جان. حضرت دست برد تیری که از سینه رفته بود، از تو کمر بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. آقا جان که گفته من نمی بینم خدا را، جمال حی سبحانم حسین است، اگر شاقم گدای کوی اویم، وگر مورم سلیمانم حسین است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و ذوی النقا و اولی الحجاب و کهف الورا و ورثه الانبیا و المثل الاعلا و دعوت الحسنا و حجج الله علی اهل الدنیا و الاخره و الاولا. سه مرتبه آیه شریفه رو بخونم تا عزیز دلم انشاءالله دعا میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب
صلى على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم محمد وأهل بيته، يا الله 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 يا الله. خدایا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، خدایا قلب مبارکش را با خبر فرجش خوشحال بفرما. عرض سلام و عرض تسلیت ما رو به محضرش برسان. خدا توفیق درک شب قدر در بهترین حالی که تو میپسندی به ما عنایت بفرما. گناهانمون ببخش و بیامر، توفیق تقوا و خودنگهداری و توبه و عمل صالح در بقیه عمر به ما مرحمت بفرما. خدایا مریضهای اسلام، مرضهای مادی و معنوی من به ویژه ملتمسین دعا، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. اموات ذوی حقوق، شهدا، علما، امام امت، غریق بحار رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه مراجع عظام تقلید رهبر معظم انقلاب یاری بفرما خدایا توفیق فهم آن که چه بخواهیم در شب قدر با چه وضعیتی بخواهیم چه حالتی داشته باشیم فهمش توفیقش به ما مرحمت بفرما دعاها مستجاب بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الاتشان.